نه 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 اینها همش اگرم باشد بحث تقیه هست و بر طبق اهل سنت روایاتی میگن. مرحوم آقای برودر رضوان الله تعالی علیه میگه کسی احادیث اهل سنت را ندیده باشد احادیث اهل بیت را نمیتونه خوب درک کند. احادیث اهل بیت ناظر بر احادیث اهل سنته، ناظر بر احادیث اونها هست. ولذا روی این جهت ما یه مقداری ببینیم که احادیثی که از معصومین سلام الله علیهم آمده است، این احادیث در میان اهل سنت موضوع چی بوده. اگر روایتی اونها داشته باشن اینها بیاد بر طبق روایات، ما نمیگیم تمام روایات ما خلاف روایات اونهاست، ولی اگر یک روایات خلاف مشهور بود یا روایات متعارض داشتیم، شاید بشه گفت اولین مرجح بحث موافقت و مخالفت عامه هست. این خیلی ملاک مهمیه که با توجه به این قضایا مرحوم شیخ انصاری هم داره که میگه ابو حنیفه کارش این بود که هرچی امام صادق میفرمود ابو حنیفه خلاف اون را میگفت. بعد از ابو حنیفه سوال کردن در سجده ما چشمون رو ببندیم یا باز نگه داریم؟ خب من نمیدارم امام صادق چه فرموده، ولی عرض کردم بنده نتونستم پیدا کنم روایتی رو. خب قطعا مرحوم شیخ انصاری بدون مدرک حرف نمیزنه و بعضی از کتاب های شاید در اختیار ایشون بوده، کتاب خطی یا غیر خطی که در اختیار ماها نیست. شب که ببینید اولا شب هم همینطوری فرقی نمی کند آیا چشم باز باشد یا بسته باشد. بستر تاریک بودن و غیر تاریک بودن نیست، مسئله این است که ما در همون تاریکی چشممون رو ببندیم تاریکتر بشه یا نه همون تاریکی رو هم درک کنیم. مثلا این که در تاریکی میگن نماز چنینه چنانه برای که ما تاریکی رو درک کنیم.
چشمش رو
برنده
بیشتر مثلا
تواضع خشوع اینا حاصل میشه. بله مرحوم شهید ثانی هم کتابی داره در رابطه با نماز، ایشون هم در اونجا همین تعبیر رو داره، میگه مستحبه که انسان مثلا در حال قیام به محل سجده نگاه کنه، در رکوع بین دو پا نگاه کنه، در تشهد روی دستش که روی زانو هست نگاه کنه. بعد میفرماید اگر چنانچه نگاه کردن اینها باعث بشه حواسش پرت بشه، مثلا نگاه میکنه به محل سجده یک دفعه مگسی میاد اونجا میشینه حواسش پرت میشه، نگاه میکنه مثلا به پای خودش موقع چیز کردن مثلا یک دفعه میبینه مثلا پای شلوارش مثلا گلی شده، میگه اگر چنانچه چشم بستگی باعث بر حضور قلب بیشتری باشد از این مستحبات دست بردارن. یه همچه تعبیری داره.
مثلا من تو استفتار از تا ابتدا مقاله مشیرازی خوندم نوشته بود که اگر چشم بستن باعث حضور قلب بشه مستحب بودنش بعید نیست.
حالا مستحب بودنش ما باید سند داشته باشیم، یعنی فرق میکند. اگه شایدشون روایتی داشته استحباب سند میخواد، ولی یک دفعه حضور قلب تقریبا در نماز مرضی شارعه. امام میفرماد که نمازی که حضور قلب ندارد این نماز روح ندارد، پرواز نمیکنه. و ما برای به دست آوردن حضور هرچی که از دستمون بیاد باید انجام بدیم. حالا یک دفعه با چشم باز حضور میاد، یک دفعه با چشم بسته حضور میاد، یک دفعه با حالت گریه از امام کسی میاد خدمت امام صادق، سلام نگهد اشتباه نکنم، میگه آقا جان بعضی وقتا ما تقریبا از خوف خدا و غیره از بهشت جهنم یک گریه‌مون میاد. میگه تا میتوانی گریت منتقل کن به نماز، این گریت انتقال بده به نماز، که خود رسول اکرم داره که نماز که میخوند از اول تا آخر صدای حق حضرت مثل دیگی که آب جوش باشه گلگل کنه همینطوری میجوشید. صدیقه طاهره داره برای این که در حال نماز طوری بود که گویا نفسش به شماره میافتاد. امام سجاد سلام مشغول نماز، بچه میفته به جا، سر صدا و غیره اینها از متوجه نمیشیم. اگر ما نمازمون اینطوری باشه، روایت هم ما داریم، نماز خالص اون نمازی است که اگر کسی از سمت راست چپمون حرکت کرد متوجه این حرکت نشیم. ما مادامی که یک مگسی میپره یه پشیم رومون میشینه، پشیم ورون ور میشه، حواسمون میره که این پشه رو خدا آفریده چه بوده، کجا میخواد بره. همینطوری داستان میگیم، داستان پشه و مگس تمام نمیشه ولی نمازمون تمام میشه. ولذا یکی از مهمترین چیزی که اولیاء خدا روش خیلی تکیه دارن، مخصوصا عرفای نهله نجف، حضور قلب در نمازه خیلی مهمه. یعنی خود مرحوم ملا سبله همدانی هم که من هر کجا رسیدم به برکت نماز رسیدم، من هر مقامی من رسیدم همه اینها به برکت نماز بوده. خلاصه اگر بتونیم ما این خیالاتمون رو کنترل بکنیم، حالا اگر من یه روزی وقت باشه در رابطه با تجمیع خیال، تصحیح خیال، که برنامه‌های خاصی عرفا و بزرگواران دارن که ما چیکار کنیم این خیالات به طور کلی از بین بره، یک کتاب جدیدن دانشگاه بابر العلوم قم نوشته، نزدیکترین راه. حالا نزدیکترین راه متعلق شدن یادم نیست، در رابطه با روش‌هایی که نهله نجف داره و برای شما عرض کنم، مرحوم شعبادی و خیلی قشنگ کار کردن. یعنی من روی این روش‌های بزرگان اولین بار بودم که خیلی، یعنی اون مطالبی که ما از محضر بزرگان فرا گرفته بودیم ما دیدیم اینا دیگه خیلی قشنگ دستبندی کرده. البته مطالب زائدش خیلی زیاده، مثلا به جای 400 صفحه میتونه 100 صفحه 150 صفحه بنویسه. ولی یکی از کارهایی که خوب کار کرده از مرحوم قاضی و ملا سمله همدانی و غیره، راه تجمیع خیال و تصحیح خیال رو خوب آورده که ما چیکار کنیم که این خیالمون دست خودمون باشد. که مثلا یکی از راه‌هایی که مطرح میشه که مثلا ما هر روز مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه یک جایی رو مثلا توجه کنیم، مثلا این تسبیح اینجا هست، من فقط به این تسبیح، غیر از تسبیح دیگه هیچی به ذهنم نیاد، 2 دقیقه 3 دقیقه فقط، یعنی تمام فکرم وجودم روی این تسبیح متمرکز بشه. اگر یک همچه تمریناتی بشه انجام داد، این تجمیع خیال درست میشه. بعد دیگه تصحیح خیال هم که دیگه بعدها هست و مراحل بعدی میشه. علاوه مهمترین چیزی که ما در نماز نیاز داریم این که فکرمون جای دیگر نره. مرحوم آقای بهجت رضوان الله خیلی روی این تکیه داشتن، میفرمودن که شما همین اندازه ای که اهتمام داشته باشید بر تجمیع خیال و پرت نشدن خیال، همین اهتمامتون شما رو به یک جایی میرساند و هر کجام دیدید فکرتون رفت سریع برگردید، هر کجا فکر متفرق شد سریع برگرده. بله. بله نشون و یه مقدار عرض کردم در روایات ما داریم اگر در نماز حضور قلبی نشد خدای عالم نافله ها رو گذاشته برای جبران این عدم حضوری که در نماز بوده، که اگر در نماز ما حضور قلب نداشتیم بتوانیم در نافله ها حضور قلب رو رعایت کنیم جبران کنه، خدای عالم جابجا میکنه. بعد عرض میکنن که آقا بعض وقت در نافله هم ما حضور قلب نداریم، حضرت اون سجده شکری به جا بیارید، سجده شکر با حال دیگه، اون که دیگه خیلی حضور قلب نمیخواد. بله بله ولذا یعنی کسی جوینده یا بنده هست.
مقدمات نماز رو اگر اهمیت بهش بدیم مثل در وضو اومده در وضو دقت داشته باشه، ما با اون اصلی که توبیده شده این کمک میکنه برای اینکه در نماز
هم اصلا ببینید مشکل اساسی ماها اینه حضور قلب رو در نماز دنبالش هستیم، این اشتباهه. حضور قلب باید قبل از نماز درست بشه، قبل از اذان یه 5 دقیقه بنشینیم از عظمت حق تعالی، از اینکه کجا بودیم، کجا هستیم، کجا خواهیم رفت، عاقبت امر ما چیه، از رحمت خدا، از غضب خدا، نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم بلا فاصله این عذابی هو العذاب العلیم، اینا یه مقداری دوتا با هم. بله بله ما عرض کردم مشکل اساسی ما این است که میخوام نماز بخوانیم، میخوام در داخل نماز حضور قلب به دست بیاریم. بله اونها بعد از نماز دیگه مال عموتنبل هاست. نه ولی عرض کردم قبل از نماز 5 دقیقه انسان قبل از نماز یا اصلا در رکوع میخواد برید میگه آقا همین که رفتی رکوع نگو سبحان الله سبحان الله، تحمل کن عظمت خدا را در نظرت بیار و بعد بگو سبحان الله عما یصفون. در سجده میرید یه چند لحظه اونجا تحمل کنید، بلا فاصله نگو سبحان ربی الاعلا و بحمده. در حضرت امیر سلام الله علیه هم هست که سجده اول اشاره است و منها خلقناکم، وقتی سر میگذارید روی خاک بیاد بیاورید که خلقت شما از این خاک بوده. در سجده دوم و فیها نعیدکم، عاقبتاً به خاک برخواهید گشت. یعنی یه مقداری اگر همین روایاتی که در رابطه با نماز آمده و مرحوم مرزا جوادای ملکی همین کتاب اسرار صلاتشون خیلی نکات عجیبی داره، خیلی مرحوم امام یه مقداری بعضن رفته روی فاز مصطلحات فلسفی و غیره عرفانی، شاید برای همه قابل استفاده نباشد، ولی مال مرزا جوادای ملکی خیلی ساده هست، حرفاش کوچه بازاریه. اگر دوستان این کتابش بگیرن قبل از اینکه نماز شروع بشه یک صفحه دو صفحه این کتاب رو مطالعه کنن، همین مطالعه این کتاب در عرض دو سه تا 40 حضور قلب در نماز رو به دست میاره. این روایت حماد ابن عیسی رو حتما دیدن آقایان، حماد خدمت امام صادق میاد، خیلی جالبه روایتش. میگه حماد پاشه دو رکعت نماز بخونم چطور نماز میخونی؟ حماد بلند میشه نماز خواندن، امام صادق میگه بابا 60 سال 70 سال عمرت گذشته دو رکعت نماز بلد نیستی بخونی؟ بعد حضرت بلند میشه نماز میخونه میگه اینطوری نماز بخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. در رابطه با این آقای علی عبدالرزاق این رو این کتاب ترجمه شده، این ترجمهش رو من خواستم به دوستان نشان بدم. این جدیدن ترجمه شده این کتاب به نام اسلام و مبانی قدرت، آقای به نام برای شما کنم امیر رضایی ترجمه کرده، البته بد ترجمه نکرده، من یه مقدار نگاه کردم دیدم خوب ترجمه کرده، خودش ادبیاتش خیلی رسا نیست، تقریبا این داره شبیه عبارتهای کفایی مرحوم آخونده. یک ترجمه دیگری هم هست، اسلام و مبانی حکومت، ولی این ترجمهش راحت تره، دوستان اگر بتونن این رو هم تهیه کنن بد نیست. و الان هم عرض کردیم این آقای عبدالعلی بازرگان هم عمدتا حرفایشون رو تکرار کرده، این آقای مهدی حائری، اینها هم هرچه گرفتن اخیراً از همین علی عبدالرزاق گرفتن و بعضن هم از بعض سخنرانی های سروش ما میبینیم، میبینیم تقریبا مصدر عمدتاً کتاب علی عبدالرزاقه، یا همین کدیور، اینها هم یک سری مطالبی دارن، کتاب مخصوصی هم دارد، تراتون که انبیا و ائمه حکومت نداشتن. خلاصه هر کسی عقده دارد از نظام، عقده دارد از ولایت فقیه، ولی یه فقیه رو نمیتونن نقد کنن، جرأتش ندارن یا علمش ندارن، میان برای این که ولایت فقیه را زیر سوال ببرن، ولایت ائمه را زیر سوال میبرن، ولایت نبی مکرم را زیر سوال میبرن، حالا کی رسد که ولایت خدا را زیر سوال ببرن، حالا الله اعلم. از اینا خیلی بعید نیست. در راه الکلینی و تقریره عقیده تشیعه الامامیه، تقریره ما اهل سنه و سلفیه مولا اسد مهدی روحانی حضرت ماجای سبحانی می‌فرمود مطالبی آورده که برای من تازگی داشت و منم نگاه کردم دیدم خیلی زحمت زیاد کشیده و کل تاریخ شیعه و سنی و انحرافاتی که پیش آمده و غیره، و قلمش هم قلم خوبیه و توهین و تندی هم به هیچ وجه نداره. من هر چه مطالعه کردم یک کلمه تندی نسبت به اهل سنت من در چون آقای روحانی هم خیلی آدم مؤدبی بود، خیلی در ضمن اینکه فاضل بود خیلی مؤدب بود. عربی بله، عربی، فارسی که دیگه آقایان نمی نویسن، فارسی ماله برای بچه دبستانی هاست. من بارها گفتم طلبه ها باید فارسی مطالعه کردن رو بر خودشون حرام کنن، چون فارسی را آدم زودتر میخوانه، زودتر از ذهن آدم میره. بله، ما در رابطه با بزرگان شیعه آوردیم از تفسیر مجمع البیان، تبیان، غیره، بر این که مراد از و ما انت به جبار ای تجبرهم علل اسلام یا تجبرهم علل ایمان. از طبری هم که متوفای 310 اینان به همین شکل ما انت علیهم به جبار لتجبرهم علل اسلام. و همچنین جامع البیان 26-237 ابن عبد الزمن سعلبی هم همینطور، بغوی که دیروز دیگه ماندیم از مفسرین نامی اینها هست و مورد تأیید حتی وهابی ها هم هست، ایشون هم میگه و ما انت علیهم بجبار ای مسلطن تجبرهم علل اسلام انما بعثت مذکرن. فخرالدین رازی هم البته مطالب متعددی دارد، بعد میاد در رابطه با جبار 4 تا معنا برای جبار میاره، جلد 29 صفحه 294، و بعد ایشون میگه حالا این از کجا آورده، من اصل روایتشو پیدا نکردم، این تعبیر یحترق و حسرتن علی ذلک، دعوت‌هایی که نبی مکرم می‌کرد و برخوردهایی که مشرکین مکه با نبی مکرم داشتند، رسول اکرم از حسرت و از ناراحتی آتش می‌گرفت قلبشون. اون آیه شریفه از وقت نعلم انک یزیغ و صدرک بما یقولون هست، ولی این یحترق و حسرتن رو من فقط تو کتاب فخر رازی دیدم. شاید خواسته به اون شکل بیاره، ولی خب این واژه یحترق و حسرتن یک واژه جدیدی بود من دیدم. قرطبیشون که تفسیرش اساره تفسیر همون 5-6 قرن صدر اسلام هست، و الجبار القتال فی غیر حقین این ترید الا ان تکون جبارن فی الارض، در رابطه با حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام، قیل لجبار المتسلط العاطی و من هم باز ما انت علیهم بجبار ای مسلط. باز ایشون در این در جلد 13 صفحه 125، در جلد 17 صفحه 28 هم همین به مسلط تجبر هم علی الاسلام، بعد ایشون میگه فتکون الآیه منسوختن بالامر بالقتال، بیضاوی هم همینطور. آقای قرناطی کلبی متوفای 741 هست، ایشون هم همین ما انت علیهم به جبار ای به قهار تقهرهم علال ایمان که قولهی لست علیهم به مسیطر. ابو حیان اندلسی در کتاب تفسیر محیطشون اونم همینطور. بینید همشون با یک لحن از این آیه تعبیر کردن، هیچ ارتباطی به التزام بعد از ایمان نداره، همه به الزام قبل از ایمانه. مرزم این دوتا مرز رو باید حفظ کنیم، یک الزام هست یک التزام. الزام قبل از اسلامه که طرف را ملزم کنیم به قبول اسلام، التزام بعد از قبول اسلامه که طرف باید ملتزم بشه به عمل به ما جاء به النبی. در عمل به ما جاء به النبی اگر عمل نکرد دو صورت پیدا می کند، عمل نکرد انکار باشد، اگر سر از ضروریات در بیارد که ارتداده، اگر سر از ضروریات در نیارد میشه گناهکار و عاصی و امثال اینه. ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه هست، متوفای 774 هست، ابن تیمیه 728 و ما انت علیهم به جبار ای لست بالذی تجبرو هاولا علی الهدا ولیس ذلک مما کلفت به، این چیزی نیست که خدای عالم به تو تکلیف کرده باشد. بعد از مجاهد و قتاده و ضحاک اینا میاره و ما انت علیهم به جبار ای لا تتجبر و علیهم والقول الاول اولا. خلاصه ای کار این هست که ما انت به مجبرهم علی ایمان، انما انت مبلغ. این بحثی است که آقایان دارن. ولی نکته مهمی که هست که آیا این و ما انت علیهم به جبار آیا جز آیات منسوخه هست یا نه؟ سمرقندی ابوالیث متوفای 383 هست، در تفسیرش جلد 3 صفحه 323 وقتی میارد همین عبارت رو که تو مبعوث نشده که مردم رو بر اسلام مجبور کنی، میگه هازا قبل ان یؤمر بالقتال، قبل از این که مأمور بشه به قتال. حالا آیات قتال هم میخونی. واحدی نیشابوری متوفای 468 ایشون هم میگه هازا قبل ان یؤمر بالقتال. ابن جوزی پدر نسبت 597 ایشون هم باز از قول ابن عباس نقل میکنه انما بعثت مذکرن لم تبعث یا لم تبعث لتجبرهم الى الاسلام، اینم قبل ان یؤمر بالقتالهم. فخر الدین رازی هم از کلبی نقل میکنه که از مفسرین اهل سنت، نسختها آیت القتال، این آیه و ما انت علیهم به جبار را آیات قتال نسخ کرده. فخر الدین رازی در جلد 31 صفحه 160 یه مقدار بیشتر توضیح داده، میگه لست علیهم به مسیطر، صاحب کشاف گفته به مسیطر با سات آورده ای به مسلطن که قولهی و ما انت علیهم به جبار، و همچنین اف انت تکره الناس حتی یکونو مو، همه اینا رو در یک جا آورده. این نکته ظریفی ها، یعنی همین آیاتی که ناقیان استدلال میکنن بر این که اجباری در کار نیست، ما نمیتونیم مجبور کنیم مردم زکات بدن، مجبور کنیم نماز بخوانن، مجبور کنیم نمیدونم حجاب داشته باشن و غیره، عمده استدلال آقایان همین 3-4 آیه است. بعد میاد به این که آیا لغتن لغت تمیم است و فمفتوح است و چی چه، ول معنا انک ما امرت الا به تذکیر، وظیفه تو فقط تذکر دادن هست، اما اینکه مسلط باشی اینها را بکشی یا اتک اینها را وادار کنی بر ایمان خیر. ثم نسختها آیت القتال، میگه و هاذا قول جمیع المفسرین، همه مفسرین عقیدشون بر این هست این آیه لست علیهم به مسیطر لما انت علیهم به جبان اف انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، تمام این آیات با آیات قتال نسخ شده. البته آیات قتال یک بحثیه، مسئله این که آیا ما جنگ ابتدایی هم داریم یا نداریم یه بحث دیگریه. حالا اگر فرصت بشه یک روزی اقوال آقایان را که آیا در اسلام ما جنگ ابتدایی داریم یا نداریم، این فتوحاتی که در صدر اسلام صورت گرفت در زمان خلیفه اول و دوم عموما، آیا اینها مورد تأیید امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده یا نبوده، بحث جداییه که ما هیچ دلیلی حتی یک دلیل سند ضعیفی هم نتونستیم پیدا کنیم که امیر المؤمنین سلام الله علیه با اون فتوحاتی که در صدر اسلام انجام شده موافق باشد، یا روایاتی از نبی مکرم دستور داده باشه بعد از من کشورها را کشورگشایی کنید و فتح کنید. اون بشارت یه بحث دیگریه، بشارتی که صدای اسلام مثلا فلانجا، این صدای اسلام در یمن هم بدون هیچ خونریزی رفت انجام شد، خیلی از کشورها بوده که بدون خونریزی نمایندگان فرستادن رفتن اونجا، صدای اسلام رسید و مردم استقبال کردن از اسلام، یک استقبال مردم از اسلام، یکی نه مسئله تحمیل اسلامه. ببینید آج آقا، این بشارت را عرض کردن، بشارتی که هست آیا بشارت با جنگ یا با استقبال مردمه؟ و اصلا در خود ایران با فتحی که کردن آیا کفر از ایران برچیده شد یا نه کفر بود همون، مردم از ترسشون جرأت نمی کردن بگن؟ و شما ببینید حتی در زمان خود حضرت امیر سلام الله علیه افرادی که از ایران مسلمان شدن و حتی شیعه شدن، اونا که همه رو حاضر نبودن کسی شیعه بشه، در خود زمان حضرت امیر سلام الله علیه با مسافرت بعضی از یاران حضرت، بعضی از اصحاب و غیره به ایران، مردم تشیع رو پذیرفتن، در یمن تشیع رو پذیرفتن، آیا اینها لشکرکشی در کار بوده؟ حالا ارسلم یه بحثیست که لا فرصتی بشه روی بحث آیا جنگ های پیغمبر جنگ های دفاعی بوده یا ابتدایی بوده، و اصلا پیغمبر اصلا دستور داده برای جنگ ابتدایی یا دستور نداده؟ امیر المؤمنین سلام علیه علیهم السلام کلن آیا تأیید کردن یکی از این فتوحات را، یا خودشون فرزندانشون شرکت کردن در این فتوحات یا نه؟ طبری دارد با یک روایت خیلی ضعیف، امام رضوان الله تعالی در کتاب مکاسبشون در بحث اراضی سواد ایشون به صراحت میگه امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما به هیچ وقت در فتوحات حضور نداشتن و شرکت نکردن، و تمام روایاتی که در این زمینه از جعلیه و اینها را ساختن برای اینکه جنایاتی که اینها در فتوحات انجام دادن، واقعا انسان وقتی این جنایات را مطالعه میکنه مغز آدم سود میکشه که اینها میان برای چهار فرسخ مردم رو صف میکنن و از دم چشم همه را در میارن. شما بینید این قضیه جنگ اویوند رو ملاحظه کنید، مال طالقان یا در گرگان، که قسم میخوریم ما یک نفر رام نمیکشیم، مردم اسلحه را زمین میگذارن، همه مردم رو میکنن غیر از یک نفر. یعنی کشت و کشتاری که بوده در ایران، در عراق، در جاهای دیگر، که اصلا من گمان نمی کنم مغول و هتلر همچه کشتاری داشته باشن که اینها به بهانه فتوحات آمدن این همه کشت و کشتار انجام دادن. یعنی واقعا وحشتناکه. حالا اگر یه وقتی هم فرصت هم بشه دوستان یادآوری کنن، و یا شاید من این فایلی هم که ما جمع کردیم در رابطه با جنایاتی که در فتوحات بوده همه را جمع کردیم ما، ولی این قضیه ما خیلی روش کار کردیم. یعنی ما دیگه کل آنتی که در فتوحات زمان خلیفه اول و دوم بوده، خلیفه سوم خیلی زیاد دنبال فتوحات نبوده، امیرالمؤمنین هم یک وجب هم فتحی در این 5 سالشون نداشتن، حتی یک وجب. بله، همه اینا عمدتاً بخش خلیفه اول بوده و عمدش هم زمان خلیفه دوم بوده این قضایا. بله، قرطبی هم باز در جلد 17 صفحه 28 ما انت علیهم بجباری به مسلط تجبرهم علی الاسلام، ایشون هم میگه فتکون الآیت منسوختن به الامر به القتال. در رابطه با قتال ما چند تا آیه داریم. این آیات رو عزیزان یه مداری خوب دقت کنن. آیه سوره بقره از 91 تا 93. اینجا یک سری مطالبی رو خدای عالم مطرح کرده که اینها قابل دقته. وقتلوهم حیث ثقفتموهم، که در رابطه با مشرکین قریشه. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم و الفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی، حتی در کنار بیت الله را مگر اونا جنگ را شروع کردن شما هم به جنگ ادامه بدید. ذالک کذالک جزاء الکافرین. باز در آیه فَإِنْ اِنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اگر دست از زن کشیدن شما دیگه حق جنگ ندارید. باز در آیه 93 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. این وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ این مهمه که اینها را بکشید، فتنه از بین برود، دین در جامعه مستقر بشه. یعنی هدف از جنگ دو چیزه، از بین بردن فتنه و پیاده کردن دین. فَإِنْ اِنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، و اگر نه اینها دست کشیدن از جنگ، مسالمت آمیز تسلیم شدند، دیگه شما هیچ گونه تجاوز به ظالمین نداشته باشید. و همچنین فما لکم فی المنافقین فعتین و الله ارکسهم بما کسبو اتریدون ان تهدوا من ازل الله، تا اونجایی که میاد در آیه 89 میگه فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، هر کجا اینها را پیدا کردید این منافقین را بکشید. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. باز سوره نساء آیه 91. باز اینجا کلما ردوا الى الفتنه ارکسوا فيها، تا اونجا بد فخذوهم وقتلوهم حيث سقفتموهم و اولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. این دوتا آیه علیهم سلطانن مبینا، اون آیه هم که بود و یکون الدین لله، این دوتا آیه نشان میده بر اینکه ما انت علیهم به جبار یا ولست علیهم به مسیطر، اینها در حقیقت با این آیات نسخ شده. البته اینها مربوط به کسانی است که در جامعه فتنه‌گری می‌کنند. اگر در جامعه فتنه‌گری نکردند قطعاً فقتلوهم حیث ثقفتموهم دیگه معنا پیدا نمی‌کند. یعنی تمام اینا رو شما ملاحظه بفرمایید، تمامش برمیگرده اونجایی که کفار، مشرکین، منافقین دنبال فتنه‌گری هستند. اگر فتنه‌گری از اونها سر زد، شما اینها را، فتنه‌گران را نابود کنید تا دین اسلام در اونجا مستقر بشه و حکومت دینی پا بر جا بشه در اونجا و اسلام به عنوان دین رسمی در اونجا استقرار پیدا کنه. حالا من خواستم فقط همین آیات رو خدمت عزیزان عرض کنم. یا مثلا شما ببینید
این حالا این آیه دوباره تکرار شده با یک کلمه اضافه تر، و قاتلو حتی لا تکون فتنه کن و یکون دین و کلهول یک.
بله، نکته خیلی مهمش اینجاست، آیه 57 سوره انفال. این قشنگ دقت کنن عزیزان، این دیگه تندترین آیه است که در قتال آمده. الذين عاهدت منهم ثم لا ينقضون عهدهم في كل فإما تثقفنهم في الأرض. اینها را در میدان جنگ آنچنان به اونها حمله کنید، فشرد بهم، آنچنان به اینها حمله کنید و ضرب شستی به اینها نشان بدید که آیندگان هم برای اینها عبرت باشد. یعنی طوری با اینها برخورد کنید، اونهایی که در صحنه جنگ نیستن یا در آینده میان، از برخورد قاطع شما حساب ببرن و به فکر فتنه و ظلم مسلمین نیفتن. این فشرد به من خلفهم، دیگه عرض کردم بستر این است که این جنگ ها برای این است که دین حاکم بشه در اونجا. این که و ما انت علیهم به جبار عمومیت ندارد، لست علیهم به مسیطر عمومیت ندارد، لست علیهم به مسیطر مگر این که اونا فتنگری بکنن. فتنگری کردن دیگه فشرد به من خلفه هم، ضربش هستی نشان بدید که برای آیندگان هم عبرت باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.